بسم الله الرحمن الرحیم. ولیست هذه كلها سواء في كونها علما بالقوه فالقوه بعضها اقرب وقوه بعضها ابعد. بعد از اینکه درباره عنوان این مبحث بحثی نسبتا طولانی کردند که موضوع بحث را چی باید قرار بدیم و بالاخره همون عنوان ارسطو را انتخاب کردند که هر تعلیم و تعلم ذهنی محتاج به یک علم سابقی است، شروع کردند در اصل بحث که اون علوم سابق چگونه علم هایی است و چه تأثیری در پیدایش علم بعدی داره. گفتند که برای اکتساب یک تصدیق چند نوع استفاده از علم سابق ممکنه باشه، یعنی علم سابق چند نوع رابطه با علم لاحق میتونه داشته باشه. یکی این که رابطه بین اونها رابطه لازم و ملزوم باشن، علم سابق ملزوم باشه و علم لاحق لازم. یکی این که رابطه تعاند باشه و یکی این که رابطه از قبیل سیر کلی و جزئی باشه و بالعکس رابطه جزئی و کلی و بالاخره در تمثیل رابطه جزئی با جزئی مشابهش. بعد به نکته دیگری اینجا اشاره می کنند و اون اینه که درسته که برای اکتساب یک تصدیق ما از علوم مختلفی ممکنه استفاده بکنیم و یا حتی برای پیدایش یک تصدیق از چند علم باید استفاده کنیم، ولی تأثیر همه این علوم سابقه یکسان نیست، بلکه ممکن است بعضی از اینها تأثیرش اقوا باشه. و به عبارت دیگه گفتیم علم سابق بالقوه علم لاحق است، یعنی شأنیت این دارد که علم لاحق از اون متولد بشه. این بالقوه که میگیم علم لاحق است دارای مراتبی است. بعضی علم ها بالقوه القریبه علم لاحق هستند، بعضی ها بالقوه البعیده علم لاحق هستند. برای توضیح این مطلب میفرمایند که قیاس را شما در نظر بگیرید که از دو تا مقدمه تشکیل میشه، یکی صغراست و یکی کبرا. وقتی کبرا را با نتیجه در نظر بگیرید ببینید خیلی رابطه نزدیکی داریم. مثلا همین مثال معروف که مثلا کل جسم متغیر و کل متغیر حادث فکل جسم حادث. حالا من به جای عالم کل جسم میگم که صغرا هم کلیه باشه. وقتی ما کبرا را در نظر بگیریم که کل متغیر حادث، معنای این کبرا چیه؟ یعنی هر چیزی، هر ماهیتی، هر موجودی که عنوان متغیر برش صادق باشه و مندرج باشد تحت این ماهیت یا تحت این عنوان عقلی، عنوان حادث هم برای او ثابت خواهد بود. پس برای اینکه ما علم پیدا کنیم به اینکه هر جسمی حادث است یا عالم حادث است، فقط توجه به این میخواد که عالم هم یا جسم هم یکی از مصادیق این متغیراته. هر متغیری حادث است. وقتی توجه پیدا کنیم که جسم هم متغیر است، عالم هم متغیر است، این دیگه همون علم به صورت نتیجه در میاد که العالم و حادث. این یکی از مصادیق همون کبراست. علم به کبرا بالقوه علم به هر یک از مصادیقش. این رابطه خیلی نزدیکه، یعنی تأثیر کبرا در تحصیل نتیجه خیلی زیاده. اما وقتی رابطه صغرا را با نتیجه در نظر بگیریم میبینیم اینقدر نتیجه نزدیک نیست، رابطه اینقدر نزدیک نیست. و حالا اینکه صغرا به ما میگه که کل جسمن متغیر، معناش این است که هر چیزی عنوان جسمیت برای صادق باشد، یکی از مصادیق جسم باشد، محمول متغیر را خواهد داشت. اونی که ما میخواییم اثبات کنیم این است که جسم حادث است. علم به این که جسم متغیر است، این مشتمل بر علم به حادث بودن هر یک از این مصادیق نیست. فقط میتونه مصداق برای اون کبرا تعیین بکنه. در واقع اون علم به کبراست که منطبق میشه بر نتیجه. نقشی که صغرا داره اینه که مصداق کبرا را تعیین میکنه. و الا در واقع علم کبراست که ازش علم به نتیجه دست میاد، چون یکی از مصادیق اون کبراست. پس ما از علم به این که هر جسمی متغیر است تا بخواهیم استنتاج کنیم که هر جسمی حادث است، باید حتما یک علم مستقلی اضافه بشه و اون این است که هر متغیری حادث است. اون یه علم دیگری است، برعکس کبرا و نتیجه که نتیجه یکی از مصادیق کبراست، یک علم آخری نیست. اون علم کلی را منطبق می‌کنیم بر فرد. پس رابطه کبرا با نتیجه خیلی نزدیک است و اونه که می‌تونیم بگیم علم بالقوه است نسبت به نتیجه، اما چنین رابطه‌ای بین صغرا و نتیجه نیست. البته ما به صغرا هم می‌بایس علم داشته باشیم تا مصداق کبرا تعیین بشه، معلوم بشه که عالم هم یکی از مصادیق متغیراتی است که موضوع در کبرا قرار گرفته. بدون اون نمیتونیم. ولی نقشی که صغرا در تحصیل علم به نتیجه دارد عین نقشی نیست که کبرا داره. اون کبرا همون علم کلی است، باید منطبق بشه بر فرد، این هم همونه، علم دیگری نیست. اما علمی که به صغرا داریم نمیتونیم بگیم این همون علم به نتیجه است. ممکنه کسی بگه که وقتی ما میگیم کل جسم متغیر یعنی محمول متغیر ثابت است برای هر چیزی که عنوان جسم برش صادق باشه، لازمش اینه که محمولات این محمول هم برای جسم ثابت باشه. یعنی علم به صغرا مستلزم این است که علاوه بر این که محمول خود صغرا ثابت است، یعنی متغیر برای جسم ثابت میشه، محمولات متغیر هم برای جسم ثابت میشه. متغیر هم یه لوازمی داره، یه محمولاتی داره، از جمله هم حادث بودنه. حادث بودن محمول است برای متغیر. اگر ما علم داشته باشیم به این که جسم متغیر است، بالقوه علم به این است که محمولات متغیرم برای جسم ثابت است. می فرماید درست این مطلب. ما وقتی علم به ثبوت ملزوم داشته باشیم، این بالقوه علم به ثبوت لازم هم هست. اما مفاد این قضیه چنین چیزی نیست. خود قضیه مشتمل بر این علم نیست. اجمالا می دونیم هر جا ملزوم باشه لوازمش هم هست. اما خود این قضیه که کل جسم متغیر، این توش حادث بودن نیست. یه محمول دیگریست. بنابراین نمیشه صغرا و کبرا را در عرض هم قرار داد و گفت تأثیر صغرا و کبرا در اکتساب نتیجه یکسانه. ولیست هادهی کلها، یعنی این علومی که باید متقدم باشد در تحصیل بر علم مکتسب، اینها همه یکسان نیستند. لیست هازهی کلها سواءً، همه مساوی نیستند. از چه جهت مساوی نیستند؟ از اون جهتی که علم بالقوه هستند. گفتیم علم سابق علم بالقوه هست نسبت به لاحق. این بالقوه بودن علم سابق نسبت به لاحق تفاوت دارد، مشکک هست. بعضی بالقوه القریبه هستند، بعضی بالقوه البعیده هستند. بل قوه بعضها اقرب و قوه بعضها ابعد. فإن اللازم ليس متضمنا في الملزوم. وقتی ما علم به ملزوم داریم، خود این علم به ملزوم مشتمل بر علم به لازم نیست. علم به لازم توی علم ملزوم نیست. بله لازمش هست، ازش جدا نمیشه. لازمه این که ما ملزوم را بدانیم این است که اجمالاً بدانیم لوازمش هم ثابت. اما توی خود این علم به ملزوم علم به لازم نخوابیده، مشتمل بر اون نیست، اون متضمن در این نیست، به خلاف جزئی که در کلی متضمن است. علم به کلی، علم به هر یک از جزئیات. فإن اللازم ليس متضمنا في الملزوم اذا لم يكن لزومه على سبيل وضع و حمل. یه وقت هست ما یک لازمی را حمل میکنیم بر ملزومش، مثل همین که میگیم کل متغیر حادث، حدوث لازمه تغییر است، این را حمل میکنیم برش، یعنی تصریح میکنیم به این که این لازم برای این ملزوم ثابته. این همون خود علم به کبراست دیگه. اگه اینجور نشد، یعنی فقط ملزوم را گفتیم و اسمی از لازم نبردیم، حمل نکردیم لازم را بر ملزوم، در اینجا نمیشه بگن علم به لازم مندرج در علم به ملزوم است. حالا مثال که میزنن روشن میشه. متاسفانه مثالان را ایشون روی الف و با بردن که خود این احتیاج به توضیح داره. فإنا اذا قلنا کل با الف، مصداق با را حد اوسط قرار بدید و مصداق الف را حد اکبر، یعنی این قضیه را کبرا فرض کنید. مثلا بگید فإذا قلنا کل متغیر حادث، فمعنا هذا القول کل واحد مما تحت با و مما یوسف ببا و یوضع لبا فهو الف. معنای این کبرا که میگیم کل متغیر حادث یعنی چی؟ یعنی هر چیز مندرج تحت با هست، موصوف به با بودن هست و موضوع برای با هست، یعنی این با برابر اون حمل میشه. وقتی موصوف بود یعنی این برش حمل میشه دیگه. هر چیزی که مندرج تحت با هست و موصوف به با هست، یعنی موضوع واقع میشه برای با، فهو الف. کل متغیر حادث یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که متصف به تغییر می شود، یعنی میشه تغییر را برش حمل کرد، پس میشه موضوع برای تغییر. همه موضوعات متغیر اونها این مأمور را دارند که الف هستن، یعنی حادث هستن. وقتی اینجور گفتیم فإنا اذا قلنا فقد ضمننا موضوعات با فی هذا الحکم، همه موضوعات با را مندرج کردیم در این حکم، یعنی این حکم شامل همه اینها میشه و از جمله اجسام و عالم. فهذه المعرفه بالقوه التي كانها فعل، این معرفتی که ما به کبرا داریم که انها بالفعل علم داریم به اینکه عالم حادث است، ولی خب بالفعل نیست، که انها بالفعل است، حقیقتا بالقوه است. این راجع به کبرا. پس دیدیم که کبرا چه تأثیر مهمی در علم به صغرا داره. همون علم به صغراست مع ما یشابهها از افراد موضوع. حالا بیاییم ببینیم رابطه صغرا با نتیجه چطوره. والعلم به ان الاوسط موجود للاصغر، یعنی قضیه صغرا، کل جسم متغیر. لیس علما بالقوه به ان الاکبر موجود له، این هیچ نظری به محمولات حد اوسط نداره، فقط میگه حد اوسط برای این موضوع ثابته. بله هرچه مندرج تحت موضوع باشد این محمول را دارد، یعنی هرچه مندرج تحت جسم باشد صفت تغییر را دارد، پس نسبت به هر یک از مصادیق جسم این علمی است بالقوه، یعنی انسان، شجر، حجر، اینها که مصادیق جسم هستن، علم به صغرا، علم به هر یک از اینا هست، اما این که ما کاریش نداریم. نتیجه که شجر و حجر نبود، نتیجه این بود که کل جسمن حادث. پس اون کلیتی که در موضوع صغرا هست که به درد ما نمیخوره، یعنی چیزی را نشون نمیده، اونی را که برای ما میخواد، خود صغرا، خود اصغر هست. یعنی خود همین کلیت کل جسمن هست که در نتیجه موضوع واقع شده، مصادیقش که نیست. کلیت هم در طرف موضوع است، محمول که کلیت نداره. میگه کل جسم فهو متغیر، اما متغیر شامل حادث هم میشه. ما دنبال حادث میگردیم، میخوایم اون رو اثبات کنیم. متغیر مشتمل بر حادث نیست، مفهوم حدوث تضمین نشده در معنای تغییر. پس این علم بالقوه به اون نیست، یعنی در اون حدی که کبرا بود این اون اثر را نداره. ول علم به ان الاوسط موجود للاصغر، یعنی با را برای جیم ثابت کنیم. جیم را مثلا فرض کنید جسم، با هم را فرض کنید متغیر. علم به این که تغییر برای جسم ثابت است، این متضمن این نیست که حدوث هم برای تغییر ثابت است. این ربطی به اون نداره. ولی علم به ان الاوسط موجود للاصغر لیس علما بالقوه، به این که اکبر موجود است برای اوسط. در اون وقتی که ما نمیدونیم که آیا اکبر واقعا برای اوسط موجود است یا نه، چون توی صغرا که این نیست، فقط همین است که تغییر برای جز ثابته. حالا فرض کنیم ما هنوز نمیدونیم که حدوث برای تغییر ثابت است یا نیست، صرف این که دانستیم هر جسمی متغیر است، هیچ نفع علمی به این پیدا نمی کنیم که هر جسمی حادث است. حتی بالقوه هم اون علم نیست. فإن کون الأکبر للأصغر ليس مدرجا في کون الأصغر للأوسط. ما اونی که می خواهیم این است که اکبر را برای اصغر اثبات کنیم. نتیجه اینه دیگه. نتیجه ای را که ما می خواهیم به دست بیاریم این است که اکبر ثابت است برای اصغر. آیا این مندرج است در این که حد اوسط ثابت است برای اصغر؟ این مندرج در این نیست. همینطور که عرض کردم حدوث مندرج در تغییر نیست. بل الامر بالعکس. اگر ما علم داشتیم به این که اکبر برای اوسط ثابته، و اصغر هم درش مندرج بود. برای این که از مصادیق که میگیم کل و متغیرن، یکی از متغیرات هم جسم است، این درش مندرجه. ولی برعکس نیست، یعنی علم به اصغر علم به اکبر را در خودش ندارد. ثبوت الاکبر للاصغر یا ثبوت الاکبر للاوسط که واسطه است برای ثبوت اکبر للاصغر، این مندرجه در صغرا نیست. بله، اگر اوسط للاصغر بود سرش روشن‌تر بود، ولی اینم رو میشه توجیه کرد که صرف این که این دوتا رابطه دارن با هم، صرف این کافی نیست که ما علم پیدا کنیم که اکبر هم برای اوسط ثابته. این که برای اون ثابته، حالا فرض کنیم اصغر رو هم کردیم بر اوسط، باز هم علم به نتیجه برای ما حاصل نمیشه. به حدوث اسمه شاید اگر کون الاوسط للاصغر بود بهتر بود، ولی باشه تا باز هم یه تأملی بکن. فإنک اذا علمت ان کل با الف، وقتی در کبرا دانستیم که هر متغیری حادث است، فقد علمت ان کل موصوف به با هو الف، هر چیزی هم که متصف به تغییر باشد اون هم الف است، یعنی حادث است. معنای این بود کل متغیرن، یعنی کل ما هو موصوفن به تغییر. پس همه مصادیق متغیر که از جمله جسم هست یا هر نوع جسمی هست شامل میشه. فدخلت فیه الموصوفات به با، موصوفات به با مندرج است در کبرا. یکی از موصوفات به با چیه؟ جسم، عالم. برای اینکه عالم موصوف است به تغییر، پس عالمی که اتصاف دارد به حد اوسط مندرج است در کبرا. و اما اذا علمت ان کل جیم با همین اندازه دانستیم که هر جسمی متغیر است، فلم یدخل الف الذی هو محمول علی بافی هازا، معنای حدوث که حد اکبر بود و محمول حد اوسط بود تو این قضیه مندرج نیست، این مشتمل بر اون نیست، نه بالفعل نه بالقوه، نه اینطور است که صریحا ذکر شده باشه و نه اینکه وقتی ما مصداقش رو تعیین بکنیم، مصداق جسم را یا مصداق متغیر را، این تعیین بشه حادث. ولیس قولو که کل جیم به معناه کل جیم هو کل محمول با. اگر یک کسی اینجور توهم بکنه که وقتی میگیم کل جسم متغیر، معناش این باشه که کل جسم فهو کل المتغیر، یعنی کلیت رو به محمول سرایت بده، این که نیست معناش. کلیتی که در قضیه هست مال طرف موضوعه، کلیت که به محمول سرایت نمی کنه. میگه هر چیزی که جسم باشد صفت تغییر را دارد، اما معناش این نیست که هر چیزی که جسم از تمام متغیر است. هو کل هذا المحمول، کلیت ربطی به محمول نداره، کلیت داره موضوعه. از الکلیت و فی جنب الموضوع. خب حالا اون شبهه‌ای که عرض کردم که اگر ما محمولی را ثابت کنیم، محمولات اون محمول هم ثابت می شود، پس از این جهت می توانیم بگن این علم بالقوه است نسبت به حدوث. یعنی ما وقتی علم به تغییر پیدا کردیم، حدوث هم از محمولات متغیر است، پس علم بالقوه به اون هم خواهد بود. فإن قال قائل انه اذا كان كل جيم با كان جيم موصوفا بكل محمول لبا، نه كل البا، ولی این طور هست که هر چی حمل شود بر با، بر جیم هم حمل می شود، یعنی هر چی لازمه تغییر باشد، وقتی تغییر برای عالم ثابت شد، اون لوازمش هم برای عالم ثابت خواهد بود، چون از هم انفکاک نداره. وقتی متغیر ثابت شد برای جسمیت، هر چی با متغیر همراه هست به چسبیده، از جدا نمیشه، اونها هم برای عالم ثابت خواهد بود، برای جسم ثابت خواهد بود. پس از این جهت میشه بگن علم بالقوه هست نسبت به نتیجه هم، چون حدوث هم از محمولات تغیر است و علم به تغیر بالقوه علم به همه محمولاتش است. اینجور میخواد بگه طرف. فإن قال قائل انه اذا كان كل جيم با، وقتی گفتیم هر جسمی متغیر است، معناش این است که هر جسمی موصوف است به همه محمولات با. خود با را که دارد هیچی، همه محمولاتش هم را داره. این مطلب فذالک و این کان حقا، درسته وقتی یک محمولی ثابت شد لوازمش هم ثابت خواهد بود، اما آیا معنای صغرا اینه؟ معنای کل جسم متغیر اینه که محمولات تغییرم برای جسم ثابت است، یا این لازمشه؟ و همین از فرق بین تأثیر صغرا و کبرا. در کبرا اصلا معنای کلام این بود که هر چه تغییر دارد حادث است، اما معنای صغرا این نیست که هر چه جسم است لوازم تغییر را هم دارد، این معنای کلام که این نیست. فلیس مفهوم و نفس لفظ، مفهوم نفس لفظ، این مطلب از خود لفظ به دست نمیاد، خود این جمله که این توش مطلب نبود که لوازم محمول هم ثابت است، محمولات المحمول هم ثابت است، این که معنای جمله این نبود، بله هو لازمانه و چیزی که لازم شد با چیزی که صریح کلام هست فرق میکنه. حالا توجه کنید به اصل عبارت اول که فرمود فإن اللازم ليس متضمنا في الملزوم، جزئی متضمن هست در کلی، اما لازم متضمن نیست در ملزوم. بل هو لازم ان اذا قلت کل با فمفهومه کل موضوع تحت با. وقتی شما میگید کل با یعنی کل متغیر حادث، اون وقت طبعا لازمش این است که همه محمولاتی هم که برای با ثابت میشه که از جمله حادث باشه برای موضوع با هم ثابت بشه. یعنی وقتی توجه کردید به کبرا و دانستید که این محمول صغرا که حالا حد اوسط هست و موضوع واقع شده در کبرا، این محمولاتی دارد، این محمولات هم لاینفک ازش هستن، اون وقت لازمش این است که موضوع صغرا هم این محمول را داشته باشد. پس خلاصه حرف این شد که با این که علومی که مقدمه هستند برای اکتساب علم جدید هر دو یا اگر چند تا باشند همه اونها مؤثر هستند در اکتساب علم جدید، ولی تأثیرشون در این اکتساب یکسان نیست. بعضی بالقوت القریبه هستند، بعضی بالقوت البعید. بعد می‌پردازم به یه مطلب دیگری که حقش این بود که اینجا اول سطر باشه. یه مطلبی است اصلا کاملا جدا از اون. یادتون باشه در اول مطلبم گفتیم فب علم قد سبق، معنای این سبق سبق زمانی نیست، اما سبق زمانی است، منظور سبق ذاتی است. گاهی با سبق زمانی هم همراه است، گاهی با سبق زمانی همراه نیست. شیخ در پایان این بحث میخواد این فصل این مطلب رو میخواد بیان کنه. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید، سبق نگارش رو. ولیس یجب ان یظن ان معنا قول ارسطو فبعلم سابق ان هذا السبق و فی الزمان. یعنی نباید گمان شود، لیس یجب ان یظن، یعنی نباید چنین گمانی پیدا بشه که منظور از ارسطو که گفت به علم سابق منظور سبق زمانی بوده، بل به ذات، بلکه باید بدونید که منظور او سبق به ذات بود. حالا چرا ما همچو تفسیری میکنیم برای این کلام؟ میفرماید گاهی ممکن است علم به کبرا و علم به نتیجه با هم حاصل بشه. به محض اینکه علم به کبرا حاصل شد، علم به نتیجه هم حاصل بشه. شما فرض کنید یک صغرایی را میدونید، مثلا میدونید کل جسم متغیر، اما نمیدونید که آیا کل متغیر حادث یا لیسه به حادث. فرض کنید که این علم برای شما حادث حاصل شد که کل متغیرن حادث، نه اینکه قبلا میدونستید اینا رو با هم زمینه کردید. فرض کنید کسی فقط میداند که کل جسم متغیر، اما نمیداند که هل یکون کل متغیرن حادثا یا لا یکون کذلک. و در یک زمانی علم پیدا کرد به اینکه کل متغیر این حادث، به محض اینکه این علم پیدا کنه اون علم قبلی هم تو ذهنشه که کل جسم متغیر، هم علم به این پیدا میکند که کل متغیر این حادث و هم علم به این که عالم هم حادث است، اینا متغیر دیگه. اینجور نیست که اول علم به کبرا بشه پیدا بشه، بعد یک زمانی بگذره آدم فکر بکنه که آیا هر متغیری که گفتیم شامل جسم متغیر عالم متغیرم میشه یا نمیشه، بعد تصدیق بکنه که بله شامل این هم میشه، اون وقت نتیجه بگیره که علم به نتیجه پیدا کنه. مخصوصا اون جاهایی که کبرا حدسی باشه. قبلا در اقسام تعلیم و تعلم که شیخ سیک میفرمود گفت گاهی هست که کبرا حدسیه، یعنی کبرا چیه؟ مرکب است از حد اوسط و اکبر. وقتی ما حد اوسط را علم بهش پیدا کردیم، یعنی ثبوت الاکبر للاوسط برامون ثابت شد. اگر این به طور حدسی باشه، یعنی دفعتا حاصل بشه، این را از راه فکر و تأمل به دست نیاریم. فرمود که در بعضی موارد هست که حد اوسط دفعتا در ذهن عارض میشه بدون اینکه ما طلب کنیم دنبالش بگردیم، دفعتا حاصل میشه. در یه همچون موردی وقتی حد اوسط دفعتا حاصل میشه، مفهوم اکبر هم تو ذهن ما بود، اصلا داشتیم دنبالش میگشتیم که این اکبر برای چی ثابته. وقتی حد اوسط بلا فاصله در ذهن ما حاصل بشه، یعنی احتیاج به فکر نداشته باشه، پس کبرا حدسی است. وقتی حدسی شد، نتیجه‌ای هم که برش هست یعنی صغرام رو که قبلا میدونستیم در ذهن ما بود منطبق میشه بر صغرام و نتیجه هم بالفعل حاصل میشه، دیگه زمانی نباید واسطه بشه. چون چنین چیزی معقول است، بنابراین سبقی که در اینجا باز میگیم که کبرا سبق دارد، یعنی علم و نتیجه متوقف بر کبراست، اما لازمه این توقف سبق زمانی نیست، پس سبق ذاتی کفایت میکنه. منطقه گاه این سبق ذاتی توأم است با سبق زمانی، مثل اغلب موارد در اکتسابات فکری، ولی گاهی هم هست که سبق زمانی نداره، اونجایی که حد اوسط حدسی باشه. فمن الاشیاء ما نعرفها الان بالفعل اذا کانت معرفتون قدیمتون بالقوت التي کانها فعلون. گاهی هست که معرفت بالفعل به این شکل حاصل میشه که قبلا یک معرفت قدیمی، معرفت قبلی سابقی داشتیم که اون بالفعل بوده، اون بالقوه بوده و حالا شد بالفعل. گاهی اینجوره. و تکون و تلک المعرفه قد سبقت به زمان، در اینجا اون معرفت قدیم سبق زمانی دارد، ولی همیشه اینطور نیست. و بعضها انما نعرفها مع العلم المحتاج الیه فی ان نعلمه، علم به اون مجهول و به علم به اون محتاج الیه با هم حاصل میشه. نعرفه مع العلم نه بعد العلم، با اون علمی که بهش احتیاج داریم تا علم به این نتیجه پیدا کنیم، علم به این مجهولمون پیدا کنیم، با هم حاصل. بله این به طوری است که اگر اون علم را قبلا میدانستیم علم قبل قوه بود نسبت به نتیجه، یعنی اگه کبرا را قبلا میدانستیم علم بالقوه بود نسبت به نتیجه، ولی حالا با هم حاصل شده. باز هم اینجا میگیم کبرا سبق دارد، یعنی نتیجه متوقف بر کبراست، این سبق بالعلیه است. الذی لو سبقه، یعنی به حیث لو سبقه، اگر اون علمی که همراه این علم به نتیجه پیدا شدن اگر سبق داشت در زمان، علم بالقوه بود، اما چون با هم حاصل شدن دیگه نمیگن احد و ما بالقوه است، چون بالقوه و بالفعل حتما باید از نظر زمانی تفاوت داشته باشن. اگر دو چیز از نظر زمان تفاوت نداشته باشن نمیشه بگن یکی بالقوه دیگریست. بالقوه فقط در مورد زمانیات به کار میگه، حتما چیزی که بالقوه از زمانا باید متقدم باشه. ولی زمان میفرماد که اگر مقدم بود میگفتیم علم بالقوه است نسبت به این، ولی حالا نمیگیم علم بالقوه است، دوتا با هم حاصل شدن، رابطه قوه و فعل بینشون نیست، اما رابطه علیت هست. مثل دوتا حرکتی که با هم حاصل بشه اما یکی علت باشه برای دیگری، تحرکت الید فتحرک المفتاح، دست و کلید با هم حرکت میکنه اما علت حرکت کلید حرکت دست. پس تقدم به ذات یا تقدم بالعلیه اینجا داره، ولی اون که تقدم زمانی نیست. مثال زالی انکه دا فرالت حدن اکبر و اوسط و اصغر، سه تا حد را در نظر بگیرید، جسم و متغیر و حادث، و کان الاوسط حاصل الوجود للاصغر، یعنی علم به صغرا دارید، شما میدونید که اصغر حد اوسط برای اصغر ثابته، یعنی میدونید که عالم متغیر است. و انت تنظر هل الاکبر للاوسط، آیا اکبر هم برای اوسط ثابت است؟ یعنی هنوز علم به کبرا ندارید. آیا ثابت است اکبر برای اوسط تا نتیجه شود این که اکبر هم برای اصغر ثابت است، یعنی نتیجه به دست بیاد، نتیجه قیاس؟ شما هنوز دارید فکر میکنید. فإذا بان لك أنه للأوسط، بعد برای شما روشن شد که اکبر برای اوسط ثابت است، همون آنی که این علم برای شما حاصل میشه، علم به ثبوت اکبر برای اصغر هم همون آن ثابت میشه. بان لك في الحال أنه للأصغر، وقتی حدوث برای تغییر ثابت شد، برای عالمی هم که متغیر است در همون حال ثابت میشه. ولم تحتج أن تنتظر شيئا، دیگه لازم نیست شما منتظر بمونید. و ان تنظر فی تألیف الاصغر مع الاوسط، اون وقت درباره این فکر بکنید که این اصغر و اوسط با هم تألیف باید بشند و مقدمه کبرا و صغرا و نتیجه تشکیل بشه، احتیاج به فکر دیگه نداره. بلی یتبین لکل امران معن فی الزمان. هر دو مطلب ثبوت الاکبر للاوسط و ثبوت الاکبر للاصغر با هم حاصل میشه. ولم تحتج ان تطلب بعد وجود کل اکبر للاوسط انه موجود للاصغر. این وجود اینجا یعنی یافتن. بعد از این که شما یافتید، دریافتید، درک کردید که اکبر برای اوسط ثابت است، دیگه احتیاج ندارید که طلب کنید، یعنی جستجو کنید که آیا اکبر برای اصغر هم ثابت است یا نه. ولا فی اقصر جزء من الزمان لوکان، هر جزء کوتاهی از زمانم فرض بکنید احتیاجی بهش نیست. یا ممکن آدم بگه نه احتیاج داره، منتها ما توجه نمی کنیم چون زمان خیلی کوتاهی است. نه اصلا هیچ احتیاجی نداره. لکن هذا العلم السابق انما هو سابق بالذات، در این حال میگیم اون سابق است، کبرا سابق است، برای اینکه علیت داره نسبت به اون، برای اینکه معیت داشته باشه در زمان. و الیه توجه اول الطلب بالذات، اونی که شما اول دنبالش میگردید میخواد علم به کبرا پیدا کنید تا از راه کبرا صغرا ثابت بشید. وقتی شما دانستید که عالم متغیر است، دنبال این میگردید که آیا هر متغیری حادث است. وقتی دانستید که هر متغیری حادث است و عالم هم حادث است، با هم هم بدانید، اما از نظر رتبه اون کبرا مقدمه. توجه طلب، اول طلب شما متوجه کبرا است، میخواد کبرا را پیدا کنید تا در سایه کبرا علم به نتیجه پیدا کنید. فهاکذا ان ینبغی ان یفهم هذا الموضع، این معنای کلام ارسطو که تقدم و سبق را گفته بود اینجوری باید تفسیر کرد. منظور سبق علیت و سبق به ذاته، نه سبق به زمان. الفصل الرابع فی تعدید مباد القیاسات به قول عام، در اینجا شیخ می‌فرماید که می‌خواد اقسام مبادی قیاس، یعنی مقدمات قیاس را تبیین بکنه که چند قسمه. مطلب ساده است، قبلا هم اشاره شده. یه تقسیمی می‌فرماید، ابتداعا میگه این مقدمه از دو حال خارج نیست، یا ایجاد تخیل می‌کند یا ایجاد تصدیق. قبلا هم عرض کردم که تصدیق در همین کلمات شیخ به دو معنا به کار میره، گاهی تصدیق یعنی قضیه، گاهی تصدیق یعنی اعتقاد. قضیه گاهی موجب تخیل میشه فقط، مثلا وقتی میگن العسل مرتون مقیعه، این یه قضیه ایست از نظر منطقی، ولی هیچ کس اعتقاد به این نداره. عسل چیز شیری نیست، عسل تلخ و قیعاور نیست، تصدیق به این نمی کنیم ما، یعنی اعتقاد به این مطلب نداریم، ولی خب قضیه هست، موضوع محمول داره. این قضیه فقط ایجاد تخیل میکنه. فایده این تخیل انقباض یا انبساطی است که در نفس پیدا میشه و منشأ یک اثر خارجی میشه. یعنی وقتی میخوان یک کسی به بچه مثلا بگن اثر را نخورن، میگن اخ اخ این بد تلخه، این موجب این میشه که میل پیدا نکنه نخوره، اون نتیجه که میخوان براش مترتب میشه. یا یه وقت برعکس هست، یه دوای تلخی هست میخوان به یک کسی بخورونن، میگن اینا فرض کن یک شربت گوارایی است، ببین چقدر خوش رنگه، چقدر نمیدونم معطر چنین چنان. به این صورت تخیل این که یه چیز گوارایی است باعث این میشه که به آسونی بتونه شرب کنه. این قابل تجربه است، این تخیلات و تلقینات و اینها در خیلی جاها آثاری داره، مخصوصا در عوام تخیلات خیلی اثر میکنه، توی حرکت‌های اجتماعی و اینا تشبیهات و نمیدونم تخیلات و اینها خیلی منشأ اثر است، خیلی بیش از برهان. به هر حال اگه قضیه فایدهش تخیل باشد، ولو طرف باور نکنه که این محمول برای این موضوع ثابته، اما یک اثر نفسانی خاصی درش به وجود میاره. این قضیه شعریه هست که در قیاسات شعری به کار میاره. سایر اقسام قضایا همه یک نوع تصدیقی را ایقاع میکنند به قول شعر، یعنی مقتضی یک نوع اعتقادی هست. این اعتقادات دو جوری، یا اعتقاد راجع هست یا اعتقاد جازم. اگر اعتقاد راجع باشه مظنوناتی است که در خطاب ازش استفاده میشه. اگر اعتقاد جازم باشه باز دو جوره، یا اعتقاد ضروری هست و ضرورتی که به قول شیخ ضرورت ظاهری است، یعنی یه چیز قابل حسی است، قابل ادراک حسی است، در ظاهر امر اعتقاد بهش تعلق میگیری. یه وقت نه، یه چیز محسوسی نیست، در باطن آدم درک میکنی. اون چیزهایی که اعتقاد جزمی داریم ما و ظاهری هم هست، مثل محسوسات، مثل تجربیات و مثل متواترات. اون چیزهایی که ادراک ضروری و جزمی بهش تعلق میگیره و باطنی است، اینا دو جوره، از دو تا قوه سرچشمه میگیره، گاهی ضرورت عقلی است و گاهی ضرورت وهمی است. ضرورت وهمی مثل این که آدم در ابتدای امر، یعنی هنوز عقلش رشد زیاد نکرده، خیال میکنه که هر موجودی دارای مکانی خواهد بود، هر موجودی در یک زمانی به وجود میاد، قطعاً هم این را درک میکنه و جوی دیگه هم اصلا نمیتونه بفهمه. این یک ضرورتی است، یعنی درک ما یه جوری است، درک بچه، درک کسی که هنوز مطالب عقلی را درک نکرده، درکش یه جوری است که هیچ تردیدی در این نداری، ضرورت است، قاطعیت است، جزم است، ولی این اعتبار نداره، گاهی درسته گاهی درست نیست. اون وقت اقسام این غیر ضروری هام را بیان میکنه شیخ، چون خیلی مطالب ساده ای هست، اجازه بدید از روش بخونیم. ثم ان مباد القیاسات کلها، مبادی قیاسات رو که یک جا در نظر میگیریم، یا از دو حال خارج نیست، اما ان تکون امورا مصدقا بها به وجه، یعنی معتقدا بها، تصدیق را در اینجا معنی اعتقاد بگیر، یا مورد اعتقاد است او غیر مصدق بها، ولتی لا یصدق بها، اگر ما تصدیق به چیزی نکنیم، یعنی اعتقاد نداشته باشیم، یه وقت هست هیچ فایده ای هم نداره برای ما، هیچ منشأ اثر نمیشه، اون که اصلا در هیچ جایی به کار نمیره، عاقلی نمیاد به یک قضیه ای تمسک بکنه که هیچ فایده ای نداشته باشه، یه قضیه که دروغ هست هیچ اثری هم نداره. پس تنها اون چیزهایی که مورد تصدیق نیست در وقتی در قیاسی ازش استفاده میشه که اقلا یک اثر عملی داشته باشه، یعنی موجب یک انقباض و انبساطی در نفس بشه که منشأ اثر خارجی بشه. اونایی که لا یصدق بها، ان لم تجری مجرى المصدق بها، اگر جاری مجرای مصدقون به نباشد، اگر باشد چگونه است؟ به سبب تأثیر یکون منها فی النفس، یعنی اگر اثری داشته باشد جاری مجرای اونها میشه، اما اگر این اثرم را نداشته باشه دیگه در هیچ قیاسی ازش استفاده نمیشه. جاری مجرای مصدق بودن به این است که تأثیری داشته باشد در نفس که این تأثیر قائم مقام ما یقع و به تصدیق باشد، یعنی همون کاری که اگر تصدیق می کردیم برش مترتب می شد، حالا هم که تصدیق نمی کنیم همون اثر را دارد. اگر چنین نبود، یعنی جاری مجرای مصدق به نبود، لم ینتفع به ها فی القیاسات اصلا. اما اونی که جاری مجرای مصدقان به هست، یعنی اثر تخییلی دارد، والذی یفعل هذا الفعل، چنین تأثیری دارد، اون عبارت هست از مخیلات، فانها تقبض النفس عن امور و تبسطها نحو امور، یا انسان را قبض میکنه، باز میداره از یه چیزی و گاهی منبسطش میکنه و میل پیدا میکنه به طرف اون، مثل ما یفعل شیء المصدق به، عیناً اگه ما تصدیق میکردیم این اثر را داشت، حالا هم که تصدیق نمی کنیم همون تخیلش همین اثر را دارد. فتقوم و ما تکذیب بها مقام ما یصدق بها، با این که تصدیق نکردیم اما جانشین مصدق به میشه، کار اون را انجام. کمن یقول للعسل، یعنی درباره عسل، نه گویم سامعش عسل باشه، درباره عسل اگر کسی بگه انه مرتون مغیه یا مرتون مغیه، خلط قیاوریست یا تلخ و قیاور است، همین که این را بگه تتقزز عنه النفس مع تکذیب به ماقی، با این که میدونه دروغه اما یک حالت انقباضی پیدا میکنه، دلش به هم میخوره، کما تتقزز عنه مع تصدیق به، اگر واقعا همین جورم بود این انقباض براش پیدا میشد، حالا با اینکه تکذیبم میکنه بازم این انقباض براش پیدا میشه، یا عین اون هم نباشه او قریبم میاد، اگه تصدیق میگه شاید خود بیشتر، اما حالا اون که تصدیق نمیکنه باز هم یه مرتبه از اون تقزز یعنی انقباض و تجنب بد آمدن ناراحت شدن این در آدم پیدا میشه. تقزز به معنی تجنبه آمده، معنای دیگه هم داره که حالا بعد از میکنم چون یه بار دیگه هم شیخ اینا استعمال میکنه. اصل تقزز به معنی انقبازه، منتها انقباز گاهی به کسی که خودش را جمع میکنه تا بپره، وقتی آدم میخواد یه جایی پرش پیدا کنه اول خودش را جمع میکنه و میپره، این حالت که اول خودش را جمع میکنه به این هم میگن تقزز. گاهی به پرشی هم که به دنبالش هست میگن تقزز. و کما یقال، این نسبت به انقباضش. از اون طرف ان هذا المطبوخ المسهل، اینجا رو بعد از هرگز اعراب گذاشته، اینم اعراب غلط. ان هذا المطبوخ المسهل هو فی حکم شراب، این دوای مسهل این در حکم یک شربت گوارایی است. وقتی آدم اینجور تخیل کنه و یجب ان تتخیله شرابا حتی یسهل علیک شربه، شما تخیل بکنید که این داری شربت میخوری، شربت بهلیموس مثلا، فیتخیل ذلک فیسهل علیک و ذلک مع تکذیب بهی، با اینکه میدونه نیست اما در این حال همین تخیلش اثری داره. فهذا الواحد هو مبدا القیاسات الشعریه، قیاسات شعری از اینجور مقدمات تشکیل میشه. چون یکی وقت برادران سوال کردن منظور از این شعری که در اینجا گفته میشه اون نظم نیست، قضایایی که از مشبهات، از تشبیهات، مشبهات و چیز دیگه است، از مخیلات تشکیل میشه، اینها رو از نظر منطقی میگن قیاس شعری، ولو اینکه نثر باشه. قوام قضایای شعری یا قیاسات شعری این نیست که نظم هم داشته باشه. و منافع القیاسات الشعریه عند الجمهور فی الامور الجزئیه قریبه من منافع القیاسات المعقوده من المصدقات، عامه مردم چه قیاس براشون تشکیل بدی و تصدیق بکنند به نتیجه، یعنی قیاس منطقی تشکیل بدی، و چه همین قضایای مخیلات را ازش ترکیب بکنی و یک قیاسی شعری درست بکنی، اثر عملیش برای عامه مردم مساویه. چون اینجوری هست اینه که میگیم این قضایا ولو تصدیق هم ایجاد نمی کنه ولی قائم مقام تصدیقات. منافع القیاسات الشعریه عند الجمهور، در عامه مردم درباره امور جزئی، قریب است به منافع قیاساتی که تشکیل می شود از مصدقات، یعنی از اون قضایایی که مورد تصدیق است، مورد اعتقاد هست. الذي تؤلف منها قیاسات في الامور الجزئيه، البته مصدقات اگر در امور کلیه اقامه بشه اون ربطی به امور جزئی نداره، نمیشه با هم مقایسه کرد، اما اگر یک قیاسی را در امور جزئی تشکیل بدیم، همون در مورد اصل فرض کنیم اگر میشد یک قیاسی تشکیل بدیم از این مقدمات صحیحی و همین نتیجه رو بگیریم، با این قیاس شعری تأثیرش پیش مردم فرقی نمی کنه، یعنی همون اصل رو میبخشه. کان الغرض فی اذ کان الغرض فی ایقاع تصدیق فیها هو تقزز النفس علی انقباض و انبساط او سکون عنهما، اینجاست که باز تقزز رو شیخ به کار برده، ظاهرا با اونجا فرق میکنه، البته فرقی که در کلام هست اونجا با ان متعدی شده اینجا با علا، ولی این کافی نیست برای توضیح این کلمه، اینو باید با خلاصه توجیه درست بکنیم. تقزز النفس علی انقباض و انبساط، اون تقززی که اونجا شیخ گفت خودش مصداق انقباض بود، تقزز النفس انقضا یعنی انقباض النفس انه که موجب اجتناب میشه. اینجا میگه تقزز النفس علی انقباض و انبساط او سکون عنهما، اینه که باید تقزز یه معنای وسیع‌تری براش گیره. یکی از معانی که میشه گرفت اینه که یعنی تغییر حال، تقزز را به معنی تغییر حال ببینیم، تغییر حالی که در مورد انقباض به وجود میاد یا در مورد انبساط، و در مقابلش این است که انقباض انبساط داشته باشه آدم سکون به وجود بیاد با خیال. آدم یه ناراحتی داشته باشه
در اثر یک تخیلی اون ناراحتیش رفت بشه، حالت سکون پیدا کند، به جای اضطراب، به جای یک حالتی که آمادگی برای حرکت دارد، این تبدیل بشه به سکون. احتمالاً من میدم این تقزز تفزز باشه اینجا، چون تفزز به معنای عرض کنم که کنده شدن از یک جا و تغییر حال دادن اومده. برحال اگه تقزز باشه باید معناشو با اون تقزز اونجا فرق بگذاریم، چون اونجا مصداقش انقباض بود ولی اینجا اعم است از انقباض و انبساط و حتی شامل سکونی که در مقابل انقباض و انبساط پیدا میشه شامل اینم شد. از اینجا هم باز اومده اول سر سطح این بیجاست، این یک سطح هم باید دنبال همون میشه. و اذا کانت تخیل من شأنه ان یفعل ذلک، غرض از ایقاع قیاسات یعنی از اقامه قیاسات در امور جزئی فرض کردیم که تقزز بود. وقتی دیدیم که همین نتیجه از قیاسات شعری هم حاصل میشه، این تخیل در اثر قیاسات شعری هم حاصل میشه، میتونیم بگیم که این قضایای شعری هم قائم مقام اونها میشه. و اذا کانت تخیل من شأنه ان یفعل ذلک قام مقامه. الا ان اکثر عوام الناس اطوع للتخیل منهم للتسلیم، اکثریت مردم شاید اثر پذیرتر باشند از خیال تا از عقل. فهذا قسمون، این یک قسم از مقدمات است، یعنی یکی از مقدم از علوم قبلی که منشأ علم اکتسابی میشه مخیلات. قسم دیگه، و اما القسم الذی فیه تصدیق، اونجایی این قسم تصدیقی درش نبود فقط تخیل بود، اما قسم دیگرش که تصدیق، اینم چند قسمش. فاما ان یکون التصدیق بهی علی وجه ضرورته، یعنی یه وقت هست که آدم خودش ناچار میبینه که این رو بپذیره، هیچ راه دیگری براش نمیبینه. او علی وجه تسلیم لا یختلج فی نفس معاند، یا نه پذیرفته همین اندازه که معاند و ضدش در ذهنش خلجان نمی کنه، قبول کرده زیر بار رفته، ولی اینطور نیست که قاطعانه به مطلب قهت و ضرورت داشته باشه. او علی وجه ظن غالب والذی علی وجه ضرورت، اون قسم اولش تصدیقاتی که تصدیقات جزمی باشه و انسان ناچار باشه در تصدیق کردن. اما ان تکون ضرورته ظاهریتا و ذالک بالحس او به تجربه او به تواتر. سه قسم از قیاسات بدیهی را که، یعنی من معذرت میخوام، از قضایایی را که منطقی اونها را از بدیهیات میشمارن، این سه قسم را شیخ میگه ضرورت اونها ضرورت ظاهری است، در مقابل ضرورت باطنی که اون دو قسم است. یکی ضرورتی است که از ناحیه عقل ناشی میشه، مثل بدیهیات اولیه. کل و جز رو ما وقتی تصور میکنیم به ضروره حکم میکنیم که الکل و اعظم من الجز، اصلا راهی غیر از این نداریم. این ضرورت مال عقل. و ضرورت الباطنیه اما ان تکون عن العقل و اما ان تکون خارج عن العقل ولی قوت اخرى غیر العقل. یک قوه دیگری غیر از عقل است که ما را ملزم میکنه به این حکم، که اسمش هم میذارن قوه واهمه یا وهم. فاما الذي عن العقل فاما ان يكون عن مجرد العقل او عن العقل مستعينا فيه بشيء، باز اون ضرورتی که مال عقل است، یه وقت از خود عقل به تنهایی این حکم را میکنه و این ضرورت رو درک میکنه، یه وقت است که نه یه کمکی هم داره. والذي عن مجرد العقل فهو الاولي الواجب قبوله، بدیهیات اولیه که قولنا الکل اعظم من الجزء. و اما الذي عن العقل مع الصناعه مع الاستعانه بشيء، وقت گذشته که بخوایم بخونیم نمیرسه، پس بس از همینجا باطل. فاما الذي عن العقل ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.